الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از آن که خداوند مهربان شخصیت و عظمت و پاکی پدر و مادر مریم رو بیان میکنه، و اینکه وجود این پدر و وجود این مادر در ساخته شدن شخصیت این فرزند مؤثر بوده، با ذکر یک مقدمه در آیه شریفه به دو عنصر دیگری که در تربیت مریم و رشد مریم مؤثر بوده اشاره میکنه. در مقدمه گفتار می‌فرماید فتقبلها ربها به قبول حسن. این جمله نشان دهنده مستجاب شدن دعای مادر در حق فرزندش بود که در آیه قبل میگه مادر مریم از خداوند خواست فتقبل من. پروردگار هم میفرماید من اون دعا رو مستجاب کردم و مریم رو قبول کردم. در این قسمت من لازم مطالب مهمی رو براتون بگم. مسئله پذیرش و قبولی از جانب پروردگار یه مسئله که اگر انسان بتونه که میتونه این قبولی رو نسبت به تمام اعمال و رفتار و کردارش تحقق بده و خداوند عالم بپذیره تمام حرکات و روش و منش انسان رو، قطعا سعادت دنیا و آخرت انسان تا ابد تأمین. یکی از خصوصیات پیغمبران خدا درخواست قبولی عمل از خداوند بود. شما ببینید برپا کردن کعبه در زندگی ابراهیم و اسماعیل یه مسئله است، درخواست این که خدای این عمل رو از ما قبول کن یه مسئله دیگه است. با چه حالی، با چه تضرعی وقتی خانه تمام شد به پروردگار هر دوشون ابراهیم و اسماعیل گفتن ربنا تقبل منا، فکر کنید اگه خدا این عمل رو قبول نمی کرد چی می شود؟ اگر این عمل رو قبول نمی کرد خانه کعبه با خانه من و شما مساوی می شود. یه مدتی سر پا بود، بعدم باد و بارون و طوفان و طول زمان نابودش میکرد و از بین میرفت، مثل این که میلیون ها خانه از زمان آدم تا حالا خراب شد و بیابون شد و خاک شد و نابود شد و حتی عظیمترین کاخهای شاهان با خاک یکسان شد. اما این خونه وقتی قبول شد اولا عمر موندگاریش به عمر جهان تا قیامت گره خورد. ثانیاً خداوند متعال با قبول کردن این خانه، خانه رو تبدیل به قبله کرد. ثانیاً برای خانه مناسک حج نظام داد. و سال سال خانه و اطراف خانه چنان تقدس پیدا کرد که بعد از ابراهیم تمام انبیا و ائمه طاهرین کنار این خانه صورت به عبادت به روی خاک گذاشتن و حضرت مجتبی و ابی عبدالله الحسین از تو اتاقشون در مدینه تا کنار بیت حدود 80 فرسخ 25 بار با پای برهنه بدون جوراب برای حج اومد. این داستان قبولی تو اعمال هم همین. حالا چی شد؟ خدا قبول کرد این خانه رو، چون دوتا بناش ابراهیم و اسماعیل بودن، یعنی ابراهیم بودن و اسماعیل بودن باعث قبول شدن شد؟ نه، برای اینکه این خانه رو به فرمان خدا و با نیت 100% خالص، یعنی بدون لحاظ کردن کسی و چیزی، این خانه رو ساخت. اگر عمل به فرمان خدا صورت بگیره و برای جلب توجه مردم نباشه و عمل هم مطابق با رساله انجام بگیره، یا مطابق با قرآن یا مطابق با فرمایشات ائمه، چرا قبول نشه؟ کسی که به فرمان خدا 70 سال نماز خونده، نمازش رو هم مطابق با فقه اهل بیت خونده، نیتش هم در نماز خوندن فقط عبادت خدا بوده، نه نظری به مردم داشته، نه نظری به دنیا، نشسته فکر کنه من اگه برم نماز خون بشم میلیاردر میشم، نشسته فکر کنه من برم مسجد، برم تو مردم نماز بخونم، یه 2-3 سال که بگذره تو ذهن مردم جا میفتم، همه به همدیگه میگن عجب آدم خوب، اینو میگن بنده خدا. این باعث میشه که ساختمان عمل زمین بمونه و بپوسته و نابود بشه و نابود بشه. یه روایت هم گوش بدین، خیلی جالب این روایت. اولین باری که من این روایت رو دیدم خیلی برام مهم بود. در روایت داره یک کسی میاد پیش ابن عباس، ابن عباس از انصاف نباید بگذاریم، بسیار دانشمند بود، گرچه آخر عمر چپ کرد و امیرالمؤمنین بهش نامه نوشت، با اینکه پسر عموی حضرت بود و خیلی هم دانشمند بود، امام نامش تو نهج البلاغه است، نوشت اگر خداوند به من زمینه ای بده که بتونم بر تو تسلط پیدا بکنم، با شمشیر گردن تو میزنم. ولی امیرالمومنین شهید شد و بهش دسترسی پیدا نکرد. علم خالی آدمو نجات نمیده، اون باور انسان نسبت به خدا و قیامت آدمو نجات میده. انقدر عالم تو دوره تاریخ در رشته های مختلف چپ شدن، انقدر عالم قیامت تو جهنم میرن که خدا میدونه. به این آدم دانشمند عالم گفتش که پسر عباس، من 3 تا سوال از تو دارم. گو بپرس. گو بهترین روز در این دنیا چه روزیه؟ بهترین عمل در این عالم چه عملیه؟ بهترین ماه در این دنیا چه ماهی؟ ابن عباس گفت بهترین روز روز جمعه است. بهترین عمل در این عالم نماز. نماز اینجا یه روایتی رو من براتون بگم، اینم خیلی جالبه. من این روایت رو اولین بار از عالمی شنیدم که مرحوم آیت الله العظمای خویی به او و به یه نفر دیگه اجازه اجتهاد داده بود. یعنی انسان برجسته بود. من 10 سال باهاش در ارتباط بودم و نه زمانی که زنده بود و نه الان کسی رو مثل او پیدا نکردم. نه اینکه بگم نیست، نمیتونم بگم نیست، ولی پیدا نکردم. یعنی شما اگه خطبه متقین امیرالمؤمنین رو بخونید که امیرالمؤمنین 110 ویژگی برای پاکان عالم بیان کرده، اینا رو من تو اون میدیدم. ایشون میفرمود که یه روز پیغمبر با 4-5 نفر داشتن میرفتن، یه سگ قوی هیکل چنان پارس کرد که یاران کنار پیغمبر ترسیدن. پیغمبر اکرم فرمود نترس، این سگ داره با من حرف میزنه، بذارین حرفش تموم بشه بره، من براتون توضیح بدم چی گفت. حیوانات مگه حرف میزنن؟ شما 2 جای قرآن تو سوره نمل صریحا میبینید که پروردگار میفرماید مورچگان با سلیمان حرف زدن، حرفشون هم گفته. هدهد با سلیمان حرف زد، 4-5 خط هم از حرف هدهد در قرآن که به سلیمان گفتش که من اگه چند روز غایب بودم از بالای فضای یک کشوری پر زدم که سلطانشون زنه، تخت این زن یه تخت پیغمبر اولی العزم نبود. پیغمبر اکرم هم اولی العزم هم خاتم انبیاس، هر چی خدا به اون 124,000 نفر داده بود به تنهایی به او داده بود. وقتی سلیمان با مورچه و هدهد حرف بزنه و اونا با سلیمان، تعجبی نداره که یه سگم با پیغمبر حرف بزنه. سگ پارسشو کرد و رفت. پیغمبر فرمودن حالا من توضیح بدم حرفشو، ترجمه کنم. این سگ وقتی منو دید گفت یا رسول الله، من مرتب خدا رو سپاسگزاری میکنم، نه برای خاطر اینکه 2 تا استخون خوش گیرم میاد یا غذایی که مردم دور میریزن گیرم میاد، نه، من خدا رو شکر میکنم که سهم منو از موجود شدن سگ قرار داد ولی انسان بی نماز قرار نداد. همین خدا رو برای این هر روش شکر میکنم، میگم خوب شد، راضیم، منو سگ آفریدی، اما انسان بی نماز از آب در نیامده. گفتش که بهترین روز روز جمعه است، بهترین عمل نمازه و بهترین ماه ماه مبارک رمضانه. بند خدام قانع شد، پاشد اومد بیرون، گفتش که من یه سریم به امیرالمؤمنین علیه السلام بزنم بعد برم. اومد خدمت امیرالمؤمنین، گفتش که خوب اون جلسه با ابن عباس و با امیرالمؤمنین در میون بذارم. گفت علی جان، من پیش ابن عباس بودم، بهش گفتم بهترین روز در این عالم چه روزیه؟ گو روز جمعه. بهترین عمل؟ گفت نماز. بهترین ماه؟ گو ماه رمضان. درسته. امیرالمومنین فرمودن اگر این ستوست و آلو امرو برداری ببری پیش هر حکیمی که در کره زمینه، حکیم موحد، همین جواب میده. گفت علی جان جواب شما هم همینه؟ فرمود نه، من جوابم این نیست. معلوم شد اینی که این مرد خیال کرد کامل کامله و همینه و غیر این نیست، این نیست. گفت علی جان شما نظرتون راجع به این سه تا سوال چی؟ بهترین ماه در این عالم چه ماهی؟ فرمود ماهی که در اون ماه موفق به توبه واقعی بشه، اون برای بهترین ماه که دیگه در اون ماه رابطتو تا آخر عمر و تا روز مردن با هر گناهی که بهش آلوده‌ای ببری. فردا ماه رمضان بیاد بازم مثل ماه شعبان باشید، ماه رمضان بیاد بازم مثل ماهای دیگه باشید، اون ماه رمضان برای تو ارزشی نداره. تازه چون در ماه رمضان گناه میکنی حرمت ماه رمضان هم میشکنی، بارت سنگین تر. اما چه روزی در این عالم بهترین روزه؟ حضرت جوابو به تناسب انسان نظام دادن، فرمود روزی که ملک الموت بیاد و تو دین تو سالم ورداری ببری اون طرف، اون روز بهترین روز، بهترین روز. من آدم هایی که متدین بودن بیدین مردن دیدم، و وقتی هم آدم بیدین بره تمام درها به روی او بسته میشه، هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه، باید بره جهنم. گفتش که خب بهترین عمل در این دنیا چیه؟ فرمود عملی که خدا امضا کنه و قبول بکنه، ولی 60 سال نماز رو قبول نکنه، پرونده نماز رو به زیر بغل آدم رو بگه بر پیکاره، روزه رو قبول نکنه، حج رو قبول نکنه، رفتار با زن و بچه رو قبول نکنه، چه کلیکی تو دست آدم برای باز کردن در بهشت میمونه؟ چون اون کلیدی که در بهشت رو وا میکنه اعمال قبول شده است. بنده قبول نکن. شما نهج البلاغه رو ببینید، امیرالمومنین میفرماد از عبادت ابلیس عبرت بگیرید. امام میگه عبادت ابلیس برای خدا 6000 سال طول کشید، ولی خودش یک کاری کرد که جلوی قبول شدن این 6000 ساله رو گرفت. چون قبول نشد، خدا در قرآن بهش گفت لعملعن جهنم منک و من اتبعک، من جهنم رو از تو و پیروانت پر میکنم. اگه اون 6000 سال قبول میشد که بیچاره جهنم نمیرم، کلید داشت برای رفتن بهش. این ارزش غم و عجیبه. کربلا حادثه ایه که در عالم نه هم وزن داره نه نمونه. تمام انبیا و ائمه تو یارانشون آدم بد بود، آدم منافق بود، آدم عوضی بود. ما هیچ پیغمبر و امامی رو نداریم که یارانش کل خالص و پاک باشن الا حضرت ابی عبدالله الحسین. دیگر تا جهان هست بزمی چنین، نبیند به خود آسمان و زمین. اما اینقدر زینب کبرا این مسئله رو حیاتی میدونه که وقتی میاد بدن قطعه رو روی دامن میذاره، اولین حرفش با پروردگار اینه: تقبل منا هاذ القتیل. اگه این شهید رو قبول نکنی هیچ جا حساب نمیشه. اگر این کعبه رو از ما قبول نکنی هیچ جا حساب نمیشه. سلیمان میگه در سوره نحل و ان اعمل صالحا ترزاه، عمران پرونده ای برام تشکیل بشه که تو قبول بکن. این مادر چقدر پاک بود، چقدر پیش خدا ارزش داشت که بچه هنو به دنیا نیومده بود، گفت خدایا این بچه رو از من قبول کن بشه مال تو. اگه مال خدا نمیشد که مریم نمیشد، اگه این دعا مستجاب نمیشد که مریم نمیشد. قبول شد و انبتها نباتا حسنا. من مریم رو رشد نیکو دادم و کفلها زکریا، براش یک معلم پاک عالم معصوم قرار دادم به نام زکریا. خیلی مسئله است مسئله معلم. معلم تو کلاس میتونه، این بچه‌هایی که مغزشون 0 کیلومتر راحت بیدین کنه و میتونه آسان بچه‌ها رو دیندار بار بیاره. من یه بخشی از زندگیم و درونم مرهون معلمای زمان دبیرستان. حالا دبستان من معلمای خیلی خوبی داشتم، اما اون روزگاری که آدم گیرندگیش خیلی قویه، حرف معلم، چهره معلم، منش معلم، اون وقت آدمو یا میسازه یا تخریب میکنه. خب زمان شاه بود، من بعضی از معلمان کرواتی و ریشته راشیده بودن، اما اینقدر آدمای اثرگذار مثبتی بودن که من چند سال پیش یه دونه از اونا رو تو خیابون مولوی دیدم، از همون کرواتی و ریشته راشیده هاشونو که فکر کنم 80 سالش بود. من دیگه یه روحانی بودم و منبر میرفتم و درس میدادم، او منو نشناخت، جوری بهش برخوردم، یه سلام گرمی بهش دادم و دستم رو دراز کردم. اونم اول تعجب کرد که حالا من آخون چیکار دارم، چرا نگرش داشتم. یه دستش رو دراز کرد، وقتی تو دست من گذاشت من خم شدم، دستش رو بوسیدم، بهش گفتم آیه علمی شما دبیر زبان انگلیسی من بودی. خیلی هم بنده خدا ناراحت شد وقتی منو شناخت و دید من دستشو ماچ کردم. معلمه، معلم پیش خدا خیلی با ارزشه، بیدینش هم هموزن ابلیسه. کسی که معلمه باید بدونه این 30 تا شاگرد امانت خدا دست او هستند، بفهمه با امانت خدا چه میکنه. تو کلاس حرفایی رو نزنه که بچه ها فکرشون نسبت به خدا، انبیا، ائمه به هم بیرزه، اون وقت به جای خدا و انبیا هگل رو قبول بکنن، لنین رو قبول بکنن، دورکایم رو قبول بکنن. وقتی معلم اینا رو به بچه و به دانش آموز و به دانشجو میده، یعنی اینا رو جای خدا داره میذاره تو وجود بچه. خدا میگه یه معلم خودم برای مریم قرار دادم، یعنی ای کشور به پا معلمی که انتخاب میکنی کیه؟ من انتخاب معلم کردم. خیلی حرف. یعنی این انتخاب اینقدر عظمت داره، کفلها من زکریار متکفل تربیت مریم کردم. این عنصر سوم معلم. خیلی وجود موثری معلم، خیلی. و اما چهارمین عامل مؤثر در تربیت اولاد، این رو دیگه من ازتون میخوام خیلی دقت کنید. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هازا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. مریم مدرسش مسجد بود. طبق آیه کلاسش محراب. معلمم زکریا، کلما دخل علیه زکریا المحراب، هر وقت وارد کلاس مریم شد دید نهار و شام آماده بسیار پاکیزه ای پیش مریم. یه رو بهش گفت مریم، کسی که اینجا رفت و آمد نمی کنه، مادرت که غذا نمیاره، پدرت که چیزی نمیاره، این سفره از کجاست؟ مقام زن رو ببینید به کجا رسیده مریم، که خدا مستقیم براش نهار و شام میده. گو مریم از کجاست این سفره؟ گفت هو من عند الله، از جانب خداست. ان الله یرزق من یشاء، خدا به هر که بخواد روزی بده میتونه. ان الله یرزق من یشاء، این آیه آخرش چی میخواد بگه؟ لقمه پاک، غذای حلال که با هزار قصه و تأثیر باید براتون بگم. پیغمبر فرمود روزگاری بر مردم بیاد که دو چیز در اون مردم بسیار کم میشه، یکی رفیق خوب، یکی لقمه حلال. همین روزگار نیست رفیق خوب لقمه حلال. من سنگین ترین آیه‌ای که درباره لقمه حلال تو قرآن دیدم این آیه در سوره مؤمنونه. خیلی آیه سنگین. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. به تمام انبیا گفتم قبل از این که منو عبادت کنید لقمتونو پاک کن. میخواین منو عبادت بکنید با لقمه حلال. این چهار تا عنصر، پدر، مادر، معلم، غذای حلال، شد مریم. حالا اگه یه پدری بشه پیغمبر اسلام، مادری بشه خدیجه کبرا، معلمی بشه خدا، غذایی بشه غذایی که پیغمبر فراهم کرده. میخوان با این پدر، با این مادر، با اون معلم، با این غذا دختر زهرا نشه؟ قطعا محصول این چهار منبع میشه فاطمه، قطعا. من اون برخورد پدر مریم و مادر مریم رو تو هیچ کتابی ندیدم که با این دختر چگونه برخورد میکردن. حتما به عنوان یک گوهر ناب الهی برخورد خاص باش داشتن، اما برخورد پیغمبر رو با این دختر از کتابای اهل تسنن بگم. یه روز عایشه به پیغمبر گفت یا رسول الله، خیلی پدر و دختر دارم، تو پیغمبر عظیم و شانی آخه چه معنی داره دخترت میاد تموم قد براش بلند میشی، بعد میری با یه تواضعی دستشو میبوسی، جواب پیغمبر رو بشنوید تا معلوم بشه فاطمه کیه. فرمود عایشه، من به خواست خودم جلو پاش بلند نمیشم، من به خواست خودم دستشو نمیبوسم، به من خداوند امر کرده هر وقت زهرا میاد تموم قد براش بلند شد دستشو ببوس. من از شما مردم پاک فین میپرسم، از شما شیعه ها میپرسم، این دختر حقش بود بعد مرگ پدر این جور باهاش رفتار بشه؟ من به اهل تسنن میگم، میگم هیچ کدام از 124 هزار پیغمبر زن و بچهشون بعد مردنشون اینجور گرفتار نشدن. پیغمبر ما که 10 تا بچه نداشت، یه دونه دختر داشت، بیشتر که شما به چه دلیل با این دختر این گونه رفتار کرد؟ چی کار کردیم که بیش از 75 رو طاقت زنده موندن نیومد؟ چی کار کرد؟ و در ضمنم بهتون بگم هیچ بدنی رو در عالم سراغ ندارم و تو هیچ کتابی ندیدم که برای غسل دادنش 3 تا امام دست به دست هم بدن. شب همین ساعت ها که مردم مدینه خواب بودن، جنازه زهرا رو آورد تو حیات، حتما فکر میکنید علی چون خیلی قدرت داشت یه نفر جنازه رو بلند کرد و برد تو نیاد، قدرت نمیخواست. امام صادق میفرمد از مادرم غیر پوست و استخوان چیزی باقی نمونده، بدن سنگین نمونده، آروم بدن و گذوش وسط حیات، صدا زد حسن جان، حسین جان شما آب بیاری، دوتاییتون رو بدن مادر بریزید، من بدن رو غسل بدم. که شنیدید سفارش هم کرد حسن جان، حسین جان، زینبم بلند گریه نکنید، نمیخوام یه همسایه بفهمه که ما داریم چی کار میکنیم. اما وسط غسل دادن بچه ها دیدن بابا رفت، صورت رو دیوار گذاشت، نمیتونست بی صدا گریه کنه. گفتن مگه شما نگفتی ما آهسته گریه کنیم؟ چرا خودتون دارید با صدا گریه میکنید؟ بدن رو کفن کرد، صدا زد حسنم، حسینم، زینبم، این آخرین باریه که مادرتون رو میبینید. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لوالدینا اللهم انصر قائدنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا.
صلى الله عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالم جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان يا ابا الحسن يا علي ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأسر والزمان، السلام عليك يا مولاي يا شريك القرآن ويا قاطع البران ويا إمام الإنس والجان، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا سيدي وابن سيدي واخا سيدي يا ابا الحسن يا سلطان علي ابن امام محمد باقر ورحمة الله وبركاته، نسارم بات الفاتحة.